با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان از سوی طالبان را محکوم کرده و از حکومت طالبان بخواهد که فوراً محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را بردارد. مسوده خطنامه سازمان ملل در این مورد امروز برای گذاشته خواهد شد که از سوی امارات متحده عربی و ژاپن ارائه شده و یک کپی آن در دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته است. بر اساس گزارش رویترز، در این مسوده محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی طالبان در تاریخ سازمان ملل به سابقه خوانده شده و بر نقش زنان در جامعه افغانستان تاکید شده است. رویترز به نقل از دیپلمات ها افزوده که معتقدند که این قطعنامه به اتفاق آرا تصویب خواهد شد و برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 محدودیت های شدید در بخش آموزش و کار بر زنان و دختران وضع شده. اخیراً طالبان کارمندان زن از سازمان ملل را از رفتن به کار منع کردند. اردوی پاکستان گفته که کار نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند 98% تکمیل شده است. رسانه های مختلف پاکستان به شمول روزنامه دان دیروز به نقل از جنرال احمد شریف، یکی از مسئولین اداره اطلاعات اردوی آن کشور، در این مورد گزارش داد. ارچند شریف هدف از این اقدام را جلوگیری از رفت آمد تروریستان از طریق خط دیورند خوانده، اقوام ساکن در نزدیکی این منطقه بارها مخالفتشان را با نصب سیم خاردار ابراز کردند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد به گونه رسمی تبصره نکرده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان و نیروهای مرزی پاکستان چند بار در مناطق سرحدی از جمله تورخم و سپین بولدک با هم درگیر شدند. مقامات پاکستان دیورند را مرز رسمی با افغانستان می دانند، اما جانب افغانستان آن را مرز تعمیلی می داند و می گوید که رسمیتی به دیورند از صلاحیت مردم است نه حکومت ها. سازمان جهانی صحت گفته که ژاپن $1,000,000 برای تشخیص و درمان بیماری های ویروسی در افغانستان کمک کرده. بخش افغانستان این سازمان دیروز در بیانیه نوشت که از این پول برای ارتقای ظرفیت پاسخگویی همکارانشان و نیز درمان مادران و کودکان استفاده خواهد شد. بر اساس بیانیه، در کشورهای مانند افغانستان پس از رویدادهای طبیعی بیماری های ویروسی افزایش می‌یابد. آمادگی ها برای آغاز مرحله دوم مسابقات کرکت زیر نام افغانستان سبز در ولایت خوست ادامه دارد. کرکت بورد افغانستان میگوید که این مسابقات یک روزه به روز شنبه 29 ماه اپریل آغاز می شود و تا 17 ماه می ادامه می یابد. در کل 13 بازی در این سلسله رقابت ها برگزار خواهد شد و هدفش تقویت تیم های محلی است. شی جی پینگ رئیس جمهور چین خواهان گفتگو میان روسیه و اوکراین شده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شی جی پینگ دیروز در مکالمه تلفنی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر گفتگو میان دو طرف تاکید کرده و گفته او جنگ هسته‌ای هیچ برنده ای ندارد. این پس از آن است که پیکینگ گفت میخواهد نقش میانجی صلح میان روسیه و اوکراین را بازی کند. و بابا مراد عبدالیوف، خبرنگار ازبک، به خاطر اتهام‌های نامشخص در ترکیه بازداشت شده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، خانواده این خبرنگار بیم دارد که او در صورت بازگشت به ازبکستان شکنجه خواهد شد. کاملا قادری، دختر عبدالیوف که در یک پانتون ترکیه محصل است، دیروز به رادیو اروپای آزاد گفت که پلیس شهر شمال غربی اسکی شهر ترکیه پدرش را درست پیش بازداشت کرده. عبدالیف 50 ساله در سالهای اخیر در جرمنی زندگی می کرد. روشن نیست که او چه وقت و چرا به ترکیه سفر کرده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. مخالفان سیاسی طالبان در پایان نشست ویانا بر جستجوی راه‌حل‌های اساسی برای ثبات افغانستان تاکید کردند. حکومت طالبان اشتراک کننده های نشست را چهره های آزموده شده خواندند. در مورد نتیجه نشست و عکس العمل طالبان با یک آگاه امور گفتگو کرده ایم.
اما ارزش این نشست در موحدی هست که طالبا خودشان احساس ترس کنند و با بیارزش خواندن ازی در حقیقت امو نوع استراب خود از این نشست بیان کنند.
کاربار زیورات زنانه در بامیان تحت حاکمیت طالبان چیگونه است؟
دو سال پیش خوبتر بود، میتونستیم که ما میتونستیم در کنار که خرج خانه خود در میاریم، میتونستیم خانمهای دیگر از زیر کار بگیریم.
پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر میکنیم.
20 رقم اصرف مالیه اینا عوض کردن، مالیه دوکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، اصرف لوحه است، دوکان مان است کردیم، پوره کردنش سخت است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. امروز پنجشنبه است، هفتم ثور 1402 خورشیدی و 27 اپریل 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌ها از رادیو آزادی. در اعلامیه نشست سه روزه ویانا با اشتراک حدود 30 چهره عمدتاً مخالف طالبان بر جستجوی راه‌حل‌های اساسی برای ثبات افغانستان تاکید شده، هرچند حکومت طالبان برگزاری این چنین نشست‌ها را به نتیجه خوانده است. برخی از آگاهان برگزاری نشست ویانا را با اهمیت می دانند، اما شمار دیگر از آنها می گویند که نبود امانگی و وحدت لازم بین اشتراک کنندگان این نشست یک چالش است. نشست ویانا برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بر روز دوشنبه آغاز شده بود. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
در اعلامیه نشست ویانا، هرچند مذاکره و راه حل مسالمت آمیز سیاسی بهترین گزینه دانسته شده، آمده است که از تمامی اشکال مقاومت در برابر طالبان حمایت و بر گسترش و تقویتش تلاش می کنند. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه ملی مقاومت افغانستان، این اعلامیه را به روز چهارشنبه در توییترش پخش کرد. بر اساس اعلامیه، ایجاد چتر واحد ملی در برابر طالبان با در نظر داشت تنوع دیدگاه‌های سیاسی و تفاوت‌های فکری میان این جریان‌ها، یکی از اولویت‌های اشتراک کنندگان نشست ویانا است. این نشست دنباله نخستین گردهمایی است که در ماه سپتامبر سال 2022 برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در ویانا برگزار شده بود. در بخش از اعلامی آمده است که طالبان به خواستهای مشروع بر حق مردم افغانستان که در بیانیه نشست اول بازتاب یافته بود تمکین نکردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به برگزاری این نشست ناوقت چهارشنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
بارها تجربه شده ها نشست هایی را برگزار میکنند، کدام درد مردم افغانستان را دوا نمیتونند. آنها در اقتدار خود در وقتی که میتونستند به افغانستان چیزی نکردند، بدون بدبختی، بدون از اینکه با اشغال کشور خود همراه باشند، بدون از اینکه به بدبختی کشور، به اتفاقی قوم گرایی و سمت گرایی دست داشته باشند و مردم را متنفر بسازند، کدام دستاورد دیگری ندارند.
آنچه عدم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده می شود و ممنوعیت حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در این کشور با انتقادهای زیاد در داخل و بیرون از افغانستان به همراه بوده است. نشست سه روزه حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان به شمول احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در ویانا پایتخت اتریش، در 24 ماه اپریل آغاز شد. آقای مسعود در صحبت با خبرنگاران گفته که طالبان باید به اراده مردم احترام کنند.
این مردم افغانستان هستند که در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. در لحظه ای که طالبان بگویند بله ما انتخابات را میپذیریم، یقیناً که زیر نظارت سازمان ملل متحد و جهان در همان لحظه ما تمام فعالیت ها را متوقف میکنیم و میرویم از انتخابات بهره مند میشویم. درهای گفتگو نه در زمان پدرم بسته بود و نه حالا. آنچه را تا حالا طالبان نشان دادند این است که به چیزی که جهان، منطقه و مردم افغانستان میگویند اعتنا نمیکنند.
Don't care to what the people of Afghanistan say. در اعلامیه نشست ویانا محدودیت ها بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان نکوهش شده و از جامعه جهانی تقاضا شده که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. ولف گانگ پتریچ رئیس انستیتیوت امور بین المللی اتریش برگزار کننده این نشست گفته است که هدفشان پایان دادن جنگ به معنای واقعی و ایجاد حکومت دموکراتیک برای برقراری صلح و آشتی در افغانستان است. او افزوده است که برای تشکیل چنین یک حکومت باید افغان‌ها با هم صحبت کنند. دیدگاه‌های متفاوت درباره برگزاری این چنین نشست‌ها وجود دارد. برخی از کارشناسان برگزاری نشست ویانا را با اهمیت می‌دانند، اما شماری از تحلیلگران می‌گویند که نبود هماهنگی و وحدت لازم بین اشتراک کنندگان این چنین نشست‌ها مشکل جدی است. به گفته آنها این مشکل سبب تضعیف مخالفان سیاسی و نظامی طالبان شده است. در اعلامیه نشست ویانا هم از نیاز برداشته شدن گام‌های جدی و عملی در زمینه هماهنگی منسجم میان تمامی طرف‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فعالان مدنی، شخصیت‌های مستقل و تقویت مقاومت ملی سخن گفته شده است.
در اعلامیه نشست ویانا هرچند مذاکره و راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی بهترین گزینه دانسته شده، آمده است که از تمامی اشکال مقاومت در برابر طالبان حمایت و برگسترش و تقویتش تلاش میکنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در عکس العمل به برگزاری نشست ناوقت دیروز برای رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان این نشست درد مردم افغانستان را دوا کردن نمیتونند، زیرا به گفتش آنان آزموده شده هستند. جعفر احمدی در این مورد با شکریه بارگزی عضو پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده آنچه در اعلامیه بالایش تاکید شده چقدر عملی است؟
بدون شک معضل اساسی که افغانستان میتونه از این بحران نجات بده یا راه حل اساسی برای رفع معضل کنونی افغانستان همانا گفتمان و دیالوگ و یک گفتمان ملی هست که از راه حل سیاسی ما بتانیم به آنچه که حفظ حاکمیت مردمی در افغانستان، تمامیت ارضی خاک افغانستان، حفظ هویت و منافع ملی افغانستان ای را حفظ کنیم و ای بدون شک اساس بحث ما را در کنفرانس ویانا تشکیل می داد و ما هیچ چاره جز فراگیر ساختن بحث همشمول ساختن بحث های ما و بسیج نیروهای مردمی، سیاسی، قومی، جوانان، جامعه مدنی، علمای دین، تنظیم های جهادی جز از این ما دیگر راهی نداریم. این واقعیت افغانستان است که ما باید زیر یک چتر همه را یک جای بسازیم برای حفظ افغانستان، منافع ملی مردم افغانستان و حاکمیت ملی که در افغانستان به مردمش تعلق داشته باشه. گزینه بهتر از این بر افغانستان وجود نداره. هرگاه جنگ بهترین گزینه می بود، معضل افغانستان به بیشتر از 40 دهنه می رسید.
در اعلامیه از جامعه جهانی هم خواسته شده که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت کند، اما با توجه به این که دونالد لو معاون وزارت خارجه ایالات متحده پیش از این گفته بود که آنها از هیچ مقاومت در افغانستان پشتیبانی نمی کنند، فکر می کنید جامعه جهانی این اعلامیه را جدی خواهد گرفت؟
بدون شک در این نشست که فعالان جامعه مدنی از جنبش های آزادی خواهانه زنای افغانستان، علمای دین، افراد اکادمیک، استادان فاکولته ها و رهبران جهادی، گروه های سیاسی و همچنان مقاومت نظامی در برابر طالبان افراد وجود داشتند و ما نمیتونیم انکار کنیم که بگیم که خب اونایی که دور میز آمدن و در کنفرانس اشتراک کردن در مورد حمایت از مقاومت نظامی صحبت نکنن، بدون شک حقشان است و خواست از اونا هم همی بود که بالاخره افغانستان نباید پناهگاه تروریست های ملی و بین المللی باشه و به همین دلیل هم اینا در راستای آزادسازی افغانستان و یکی دیگه خطر افغانستان تهدید نکنه و افغانستان به لانه امن تروریست ها تبدیل نشه، به این خاطر خواسته که حمایت از جامعه جهانی داشته باشند. هرچند بدون شک که آمریکا و اتحادیه اروپا حداقل در امی شرایط موقف رسمیشان امی بوده که اینا به شکل نظامی آماده از این نیستن که از گروه حمایت کنند. اما عقب پرده چی هست نمیدانم.
این دومین نشست ویاناست که به اشتراک مخالفان سیاسی حکومت طالبان برگزار می شود. اما طالبان اشتراک کنندگان این نشست را چهره های آزموده شده می خوانند و این گونه نشست ها را هم بی نتیجه. اما چه شود که طالبان نظریات مخالفانشان را جدی بگیرند؟
دومین نشست پروسه ویانا هم با چهره های دایر شد که با گستردگی میتونستن از ارزش‌های افغانستان و دیدگاه‌های مختلف و متفاوت مردم افغانستان نمایندگی کنه. ما به هیچ عنوان نمیتونیم نادیده بگیریم. البته بر گروه طالبان برگزاری همچون نشست‌ها مخصوصاً تحت یک چتر آمدن نیروهایی که کماکان مخالف چگونگی حاکمیت امروز طالبان هستند و برای آزادسازی افغانستان، رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان، حفظ تمامیت ارضی افغانستان و برای حفظ منافع ملی افغانستان تلاش میکنه، طالبا باید یک عکس العمل منفی نشان بدن. هرچند اونا ایره یک نشست بی ارزش میخواین جلوه بدن، اما ارزش این نشست در موحدی هست که طالبا خودشان احساس ترس کنن و با بیارزش خواندن ازی در حقیقت همون نوع استراب خود از این نشست بیان کنن. ما فکر میکنم آنچه را که طالبا بیارزش میخواهی جلوه بده در حقیقت خواست قاطبی ملت افغانستان است که همانا اراده سیاسی مردم افغانستان که باید رقم بزنه حاکمیت سیاسی را در افغانستان.
شکریه بارکزی عضو پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوی افغانستان بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیش از این که به نشر گزارش‌ها بپردازم، ایره باید بگویم که امروز 7 سور برابر است با 45مین سالگرد کودتای کمونیستی علی محمد داود خان. در 7 سور 1356 خورشیدی برخی از نظامیان چپگرای اردوی افغانستان علی محمد داود خان کودتا کردند که در نتیجه داود خان اکثر اعضای خانواده‌اش کشته شدند. پس از این کودتا حکومت دموکراتیک خلق به رهبری نور محمد ترکی اعلام شد. به گفته برخی از تاریخ نگران، این کودتا آغاز نارامی ها و مداخلات طولانی در افغانستان بوده. حالا می پردازیم به نشر گزارش ها. در یک تحقیق تازه پنتون برستول بریتانیا هشدار داده شده که شمار از کشورها به شمول افغانستان با گرمی بی سابقه روبرو خواهند شد. هرچند میزان گرما در این تحقیق مشخص نشده، اما گفته شده که این رویداد با زیانهای اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد بود. باز هم ژکفر احمدی جزئیات داره.
در تحقیق تازه پانتون برستول بریتانیا آمده است که برخی از مناطق از جمله افغانستان، پاپوا نیوگینی و آمریکای مرکزی امسال با خطر گرمای بی سابقه روبرو خواهد شد. پیکینگ و اروپای مرکزی هم از مناطق گفته شده که با تهدید گرمایش شدید روبروست. در این تحقیق که بروز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که افزایش نفوس، محدودیت خدمات صحی و یک سلسله مشکلات دیگر اجتماعی خطر ناشی از درجه بلند دما را افزایش می‌دهد. دانشمندان دخیل در این تحقیق به حکومت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی هشدار دادند که از همین حالا باید برای جلوگیری از مرگ و میر و دیگر زیان‌های احتمالی دست به کار شوند. دان میچل، استاد حفظ محیط زیست در پوهنتون برستول، گفته که آمادگی گرفتن زندگی انسان را نجات می‌دهد. او افزوده که شاهد گرمای بی سابقه در جهان است که به گفتش جان ده‌ها هزار تن را گرفته است. متخصصان امور محیط زیست میگویند که افغانستان از پیش به دلیل تغییرات اقلیم زیان دیده است که به گفته ایشان بزرگترین نشانه‌اش خشکسالی و پایین آمدن سطح آب است. رادیو آزادی اخیراً با تهیه سلسله گزارش‌های تحقیقی در مورد کمبود آب دریافت که مردم در شماری از مناطق افغانستان به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند. مخاطبان ما هم هر از گاهی در مورد کمبود آب در مناطقشان به ما پیام می‌فرستند، مثل این مرد از باشنده‌های زابل.
خواست ما از مسئولان امارت این است که در ولسوالی اتغر برای ما بندها ایجاد کنند. سطح آب در ولسوالی ما 100 تا 120 متر پایین آمده است. اگر سطح آب همین گونه پایین تر شود، حاصلات ما که از طریق چاهای عمیق آبیاری می شود خشک خواهد شد.
در سالهای اخیر به دلیل آنچه گرمایش شدید خوانده شده، جنگل‌ها در شماری از کشورها آتش گرفته است. متخصصان به خاطر گرم شدن کره زمین نگران هستند و به گونه منظم در نشست‌های بین‌المللی بر کار عملی در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای تاکید می‌کنند.
بیشتر از خبر.
و هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
یک تعداد از رسانه‌های غربی در مورد بیانات وزارت دفاع آمریکا مطالب را به نشر رساندند که گفته است طالبان یک رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را کشتند که در جریان خروج قوای آمریکا از افغانستان در میدان هوایی کابل انفجار را تحریزی کرده بود. در این انفجار بیش از 170 نفر افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شده بودند. روزنامه واشنگتن تایمز در همین مورد از قول مقامات وزارت دفاع آمریکا نوشته است که گفتند در کشته شدن این رهبر داعش آمریکا دست نداشت. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا هویت شخص کشته شده را هم افشا نکرده است. روزنامه حمله کننده انتحاری بر میدان هوایی کابل را عبدالرحمن لوگری یاد کرده است. و زمانی که طالبان در حال تصرف تمام افغانستان بودند و زندان‌های حکومت قبلی فرو ریختند، از زندان آزاد شد. او در میدان هوایی کابل در بیرون دروازه خود را انفجار داد که امریکایی‌ها متحدان افغان خود را از طریق آن بیرون می‌کردند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز در همین مورد مطلبی را به نشر رسانده و از قول پدر یکی از سربازان امریکایی که در این انفجار کشته شده نوشته است که می‌گوید او و همسرش 1.5 سال در ماتم فرزند 31 ساله خود نشسته بودند و کشته شدن یک رهبر نامعلوم داعش با آنها کمک نمی کند. روزنامه واشنگتن پست در مورد موج هوای گرم که به سمت افغانستان در حرکت است و شاید این کشور را به گرمای بسیار زیاد مبتلا کند هشدار می دهد. روزنامه به یک تحقیقات اخیر پوهنتون بریستن بریتانوی اشاره می کند که گفته است گرمای بی سابقه، افزایش نفوس، محدود بودن خدمات طبی و کمی منابع انرژی افغانستان و بعضی از کشورهای امریکای مرکزی را با خطر جدی روبرو خواهد ساخت. روزنامه می افزاید که تحقیق کننده پوهنتون بریستن وضعیت افغانستان را از همه بیشتر نگران کننده خوانده است. او در این بخش کمبود منابع انرژی، سرعت افزایش نفوس و پیشبینی گرمای بی سابقه که قبلا هم افغانستان آن را تجربه کرده دلیل این نگرانی می شمارد. با گفته ملل متحد تکیه بر معیشت زراعتی، پیشرفت بطی اقتصادی و ده ها سال جنگ تغییر اقلیم در افغانستان را سریع‌تر و آسیب پذیرتر ساخته است و این عوامل در کاهش مواد خوراکی هم نقش عمده دارند. همکنون بسیار مناطق در افغانستان با خشکسالی مواجهند که در نتیجه آن همکنون هم تعداد مردم بیجا شده داخلی در افغانستان بیشتر شده است. از سوی دیگر بعد از برگشت طالبان به قدرت بی‌بضاعتی و گرسنگی در افغانستان بیشتر شده و تعداد افرادی که به کمک‌های عاجل نیاز دارند هر روز بیشتر می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. برخی زنان دکاندار در بامیان می‌گویند که با کم شدن طالبان در افغانستان کاروبار زیورات زنانه با رکود مواجه شده. گزارش با صدای یک تن از تولید کننده های صنایع دستی آغاز میشه.
2 سال پیش خوبتر بود، میتونستیم که ما میتونستیم در کنار که خرج خانه خود در میاریم، میتونستیم خانم های دیگر از زیر کار بگیریم که برای اونام کمک رو نمیتونستن در ساخت
بسوم عمدی 11 سال میشود که در تولید و فروش زیورات و صنایع دستی زنان در بازار بامیان کار میکند. او میگوید تا 2 سال پیش 40 خانم همراهش در تولید صنایع دستی و زیورات که عمدتاً از سنگهای قیمتی مانند لاجورد، عقیق، زمرد و صدف ساخته میشود کار میکردند. اما اکنون مسلمه میگوید با حکم شدن طالبان کاروبارش از رونق افتاده است، چون بیشتر مشتریان این خانم توریستای خارجی و زنان در بامیان بودند. اما با وضع محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و آزادی زنان، اکنون مسمه مشتریان سابقش را ندارد.
کاروبار خانم‌ها در کل دیگه فروشات که اصلا نیستن. مثلا قبلا بود که توریستا از دیگه از کشورهای دیگه، از دیگه ولایت‌ها مثلا می آمدن، ما خیلی فروشات ما زیاد بود در بخش زیورالات. چیزا خانم‌ها هم وقت کار داشتن، هم میتونستن که این چیزا رو زیاد خوش داشتن و خوش میکردن. حال نظر به شرایط فعلی که امارات اسلامی آمدن، دیگه کار زنا بخیر تعطیل شده.
تا 2 سال پیش برای رشد زیورات تولیدی و صنایع دستی زنان در بامیان نمایشگاه داخلی و خارجی برگزار می شد. اما زنان می گویند با حاکم شدن طالبان از این نمایشگاه ها خبری نیست. زینب کریمی که در سال 2018 زیورات تولیدی و صنایع دستی زنان بامیان را در نمایشگاه در هند به نمایش برده و از کاریانان استقبال خوب شده بود، می گوید که طالبان هیچ برنامه ای اکنون برای حمایت از کار زنان ندارند.
دیگه از او پیشم خود ما از مال خود خیلی سود مبردیم، هم همی شاگردهایی که در ما کار میکرد، یعنی هم یک سود خوب داشتن به خاطر که ما فروشات داشتیم. دیگه ولی میایی میت جوتر یک نمایشگاه های سهی هم برگزار نمیش که ما یک جوی بوریم مال خود در فروش برسانیم. دیگه نمایشگاه خارجی هم نداریم، دیگه مشتری خارجی هم نداریم. یعنی جدا خیلی مشکلات روبرو هستیم دیگه.
کمی دورتر از دکان زینب کریمی، اینجا محمد کبیر نیز در بازار بامیان صنایع دستی زیورات و اجناس انتیک را می فروشد. او نیز حکایت مشابهی دارد.
وضعیت فروشات فعلا به خیط صفر است. فروشات نیست، مردم گشت و گذار نیست، از جایی نمیره، کسی که نایه و نروه دیگه فروشات از چی باشه؟
خواستم دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا هنگام تهیه این گزارش پاسخی ندادند. در بازار شهر بامیان به ویژه بازارچه هنر که ویژه زنان است، در زمان جمهوری مخلوع افغانستان بیشتر از 2000 زن مستقیم و غیر مستقیم کار میکردند. اما پس از حاکمیت طالبان در تابستان سال 1400 تعداد این زنان کاهشی چشمگیر داشته است. نظر به گفته دکانداران، هم اکنون به دلیل نبود زمینه کار برای زنان، وضع محدودیت ها و فقر، کمتر از 10 خانم در بازارچه هنر و 300 خانم از طریق خانه در بخش تولید زیورات و صنایع دستی کار می کنند. اکنون زینب کریمی از طالبان می خواهد که به مشکلات زنان رسیدگی کنند و برای بازاریابی تولیداتشان در داخل و خارج از افغانستان کمک کنند.
خواهش از ما از دولت مؤسسه میترسن که کسی در بخش صنایع دستی کار میکنن، یعنی خانوما را نمایشگاه ها ظاهر کنه برایشی. باید ما نمایشگاه خارجی داشته باشیم.
پیام ها و نظریات شما.
از 20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه اصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم. پوره کردنش سخت است، امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به ما وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، گفتن که باید هر چیزو تر تحویل بتین، پیسه نبود که تحویل کنیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خود را پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیشان میه و ضمن مالیات تکس لوحه میباشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان میباشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
رهبر مملکت همیشه از اجرای شریعت و عدالت سخن میگوید. شاید به خانه خود رهبر شریعت و عدالت باشد، در حالی که دیده می شود در هزاران روستای مملکت افراد امارت تسلط دارند. همانند دوران ترکی، دوران برهان الدین، همانند دوران امارت اول، همانند دوران اشرف غنی، تفنگ سالاری، زورگویی علیه مظلومان، کشتن مظلوم بیگناه به جرم عسکر بودن به دولت، نجات پرستی از حد گذشته، رشوت خوری به طور مخفی از حد گذشته، پول گرفتن به نام تجاری از زندانی های فقیر، زکات و ارشا و مالیات از دکان ها، از چوپان ها، از گابچران ها، از دقان ها، از آسیابان ها، از یمچینی ها به سوتو آمدن فقیران، ناتوانان، بینوایان.
پیام شما نظر شماست.